اینجا مشهد مقدس، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده محمد علوی گوینده افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم. در آغاز گوش جان می سپاریم به کلام نورانی خداوند. آیات 135 تا 138 سوره مبارکه آل عمران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده بنام خداوند بخشنده مهربان. و آنان که چون کار زشتی مرتکب شوند یا بر خود ستم ورزند خدا را یاد کنند و برای گناهانشان آمرزش خواهند، و چه کسی جز خدا گناهان را می آمرزد؟ و آگاهانه بر آنچه مرتکب شده اند پافشاری نمی کنند. پاداش آنان آمرزشی است که از سوی پروردگارشان و بهشت‌هایی که از زیر درختان آن نهرها جاری است در آن جاودانه اند و پاداش عمل کنندگان نیکوست. قطعا پیش از شما روش‌هایی در میان ملل و جوامع بوده که از میان رفته است، پس در زمین گردش کنید و با دقت و تأمل بنگرید که سرانجام تکذیب کنندگان حقایق چگونه بود. این قرآن برای مردم بیانگر حوادث و واقعیات و برای پرهیزکاران سراسر هدایت و اندرز است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
امشب هم توفیق داریم تا با گلچینی از برنامه‌های رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم به مدت 2 ساعت. شما عزیزان این برنامه رو میتونن روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز همراهی کنند. اما آنچه تقدیم شما عزیزان خواهد شد، پس از اعلام برنامه ها از دوستداران ادب فارسی دعوت خواهیم کرد که با قند پارسی همراه شوند. سپس از دوستداران برنامه های صحی و بهداشتی دعوت میکنیم که با برنامه ضربان همراه شوند. پس از ضربان پادکست را خواهید شنید. نگاهی به غرب آسیا عنوان برنامه است که پس از پادکست تقدیم شما خوبانه همراه خواهیم کرد. سپس می توانید ایرانگشت را همراهی کنید. آخرین برنامه ما در بخش شبانگاهی داستان‌های تمثیلی است که برنامه را تقدیم دوستداران این برنامه خواهیم کرد. و ما اینک از دوستداران فرهنگ و ادب فارسی دعوت می کنیم با برنامه قند پارسی همراه شوند.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شبند همه توتیان هند، زینقند پارسی، زینقند پارسی که به بنگال می رود.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه این هفته قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. بعد رفتم به سراغ چمدانهای قدیمی، عکس های من و دلتنگی یاران صمیمی. روزهای همه محبوس در انباری خانه، خاطراتی همه زندانی در دفتر سیمی. چمدان‌های قدیمی شعری است از شاعر معاصر علیرضا قزوه. علیرضا قزوه شاعری است که در این 14 دهه اخیر و خصوص در قالب غزل صاحب آثار شناخته شده است. همچنین در عرصه فعالیت‌های ادبی و مطبوعاتی هم همواره فعال و صاحب مسئولیت‌های متعدد بوده است. چمدان‌های قدیمی شعری است روایی، یعنی شاعر در آن یک واقعه را قصه می کند و شعر روایی در غزل فارسی سابقه بسیاری ندارد. بیشتر غزل‌های قدیم فارسی بیت‌های مستقل دارند و در آنها یک جریان بیان نمی شود. شعر از جایی شروع می شود که گویا قبل از آن هم اتفاقاتی افتاده و شاعر آنها را نگفته است و حالا ناگهان می گوید: بعد رفتم به سراغ چمدان‌های قدیمی، عکس‌های من و دلتنگی یاران صمیمی. روزهای همه محبوس در انباری خانه، خاطراتی همه زندانی در دفتر سیمی. یک نکته جالب در این شعر همین است که شعر روایت‌های بسیار ملموس از آدم‌ها دارد. نمی‌آید یک سر نماد پردازی کند و از درخت و پنجره و نسیم و باغ و گلزار حرف بزند. از آدم‌هایی حرف می‌زند که آنها را دیده و زیستن در کنار آنها را تجربه کرده است. از این جهت این غزل با غزل‌های شعر کهن فارسی و حتی بسیاری از غزل‌های روزگار ما فرق دارد. شاعر به سراغ دفتر خاطراتش می‌رود و با نگاه کردن به این خاطرات و عکس‌هایی که در آنهاست به یاد روزگار نوجوانی می‌افتد. به این صورت شعر با گذشته گریز می‌زند و روایتی از وقایع زندگی شاعر دارد. او از درگذشت پدر می‌گوید و یتیم شدن خودش در نوجوانی. عکسی که در حرم امام رضا گرفتند او را به یاد پدر انداخته است. رفته بودم به 40 سالگی غربت بابا، با همان سوز که می گفت خدایا تو کریمی. مشهد و عکس پدر، زامن آهو و دل من، گریه هم پاک نکرد از دل من گرد یتیمی. تازه همسایه باران و خیابان شده بودیم، کاشی 14 روبروی کوی نسیمی. طبیعتاً برای هر نوجوان بخشی از خاطرات را خاطرات مکتب و مدرسه می سازند، ولی این خاطرات می توانند ساده بیان شوند که در آن صورت دیگر ما با شعر سر و کار نداریم، ولی می توانند پیرنگی از تخیل هم داشته باشند، مثلا تجزیه کردن شعر در دفتر شیمی. عشق را تجربه می کردم در ساعت انشا، شعر را تجزیه می کردم در دفتر شیمی. از اینجا شاعر بر روایت‌های از اشخاص می پردازد، از نام‌های معلمان و دانش آموزان می گوید و سرنوشت متفاوت هر یک را بیان می کند. در واقع شعر چمدان‌های قدیمی روایت یک جامعه است، جامعه‌ای که دچار تکثر و تفاوت سرنوشت ها می شود و گویا چیزی که این آدم های متفاوت را با هم پیوند می دهد خاطراتی است که از دیر باز دارند. نام هایی که نه در خاطره ماندند و نه در دل، ساعت جبر شد و غرغر استاد عظیمی، اردوی رامسر و گم شدنم در شب مجنون، رقص موسای عرب، خنده مسعود کریمی. این یکی هست ولی از همه شهر بریده، آن یکی را سرطان کشت، سلامی نه سلیمی. این یکی عشق هدایت داشت با عشق فرانسه، آن یکی قصه نویسی شد در حد حکیمی. و در این میان بعضی از این جوانان انقلابی می شوند و به جنگ می روند، مثل آن که در منطقه فکه شهید می شود، و بعضی ها در دام جریان های سیاسی دیگر می افتند و با خانه های تیمی پناه می برند. آن یکی پنجره ای وا کرد از غربت فکه، این یکی ماند، گرفتندش در خانه تیمی. و بالاخره خود شاعر، شاعری که برای همه این یاران دلتنگ می شود و این دلتنگی در نهاد و فطرت همه انسان هست. شعر با بیان این دلتنگی به پایان می رسد. این یکی باز منم، شاعر دلتنگی یاران، این یکی باز منم در چمدانهای قدیمی.
همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی. شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. و خانه های خام عشقی پخته داشتیم، در روی عشق خود خانه می گذاشتیم. و خانه های خام عشقی پخته داشتیم، عشق خود با من گذاشتی. گذشته زنده هستم، بیا تو را ببینم که من رونده هستم. به یاد خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شهر شب ها پر از مطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و سرگری شبنم بگیره، نه آن آغوشی گرمی که آدم دم بگیره، نه سایه بانی سردی که گل شبنم بگیره، نه آن آغوشی گرمی که آدم دم بگیره. امو شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کابیلی بود، همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود، همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کابیلی شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود، و خانه های خواب عشقی پخته داشتیم، روی عشق خود خانه می گذاشتیم، و خانه های خواب عشقی پخته داشتیم، عشق خود آنمی گذاشتیم.
دوستان عزیز، شنونده برنامه قند پارسی هستید. از رادیو دری مروری داشتیم بر شعر چمدانهای قدیمی، اثر شاعر معاصر علیرضا قزوه. انشالله که لذت برده باشید. در ادامه برنامه قند پارسی با ما همراه باشید. در خدمت استاد اسماعیل امینی هستیم، منتقد ادبی و استاد دانشگاه.
کارگاه شعر.
سلام دوستان برنامه قند پارسی از رادیو دری. درباره این که ما به هر حال هر گونه شعر که میخواییم بسازیم، بنویسیم، چه شعر موزون توی قالب‌های سنتی، چه یه گونه دیگری از شعر موزون که به نام شعر نیمایی مشهوره، چه بخوایم شعر آزاد و سپید بنویسیم، به موسیقی احتیاج داریم، به شناختن موسیقی کلمات احتیاج داریم. اگر بتوانیم که اساسا خود موسیقی رو هم بیاموزیم، مثلا نواختن یک ساز رو بیاموزیم، یا ادراک موسیقی رو و فهم و تحلیل موسیقی رو یاد بگیریم که خیلی خوبه، ولی اگر مقدور نبود دست کم با موسیقی کلمات آشنا بشیم. من پیشنهادی که دارم برای دوستان که بخواهند با موسیقی کلمات آشنا بشن، یکی این که بعضی وقتا بعضی از کلمات رو با خودشون زمزمه کنن. توصیه من اینه که یک کلمه رو مثلا چند بار تکرار کنیم. اگر حدی بخوایم 4 بار مثلا تکرار کنیم، چرا؟ چون خیلی از وزنهای شعر فارسی 4 تا رکن دارن. مثلا میگم که می نویسم. مثلا ننوشتم. خود به خود وقتی کلمه رو اینجوری چند بار پشت سر هم تکرار میکنیم، موسیقیش توی گوشمون میشینه. مثلا مولانا میگه که دل من گرد جهان گشت و نیابید مثالش. بکماند 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 بکماند. ببینید فعلاتون 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 که در وزن هست، ببینید با تکرار یک جمله چطور ساخته شده. بکماند 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 بکماند. یا مثلا پسر امینپور میگه که باران باران دوباره باران 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 ستاره باران باران. ای کاش تمام شعرها حرف تو بود. باران باران بهار باران باران. به همین ترتیب، یعنی با همین تمرین ساده، ما به تدریج با موسیقی کلمات آشنا میشیم. کلمه هایی که موسیقی شبیه به هم دارن یا کلمه هایی که موسیقی متفاوت دارن و با تلفیقشون ما میتونیم نغمه های مختلفی توی شعر ایجاد کنیم. مثلا رفتم نرفتم، رفتم نرفتم، ببینید چه وزن طربناکی درست میشه. خب نوشتم ننوشتم، نوشتم ننوشتم. این جور تمرین ها، یعنی توجه کردن به آهنگ کلمات، به تدریج گوش ما رو آشنا میکنه با موسیقی کلمات و هم هنگام خواندن شعر و هم هنگام سرودن شعر ما میتوانیم از موسیقی شعر لذت ببریم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد رو بر مراد.
از شام تا به کاشغر، از سند تا خجند، آیین‌دار عالم بالاست
پارسی. تاریخ را، وثیقه سبز شکوه را، خون من و کلام متلاست پارسی.
روح بزرگ و طبل خراسانیان پاک، چتر شرف چراغ مسیحاست پارسی.
سپید عرصه بیدار باش مرد، پیغمبر هنر سخن راست
را، مقاصله را و ترانه را، جغرافیای معنوی ماست پارسی.
دنیا بگو مباش، بزرگی بگو برو، ما را فضیلتی است که ما راست پارسی.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما و تا هفته دیگر و برنامه دیگر، با درود و بدرود.
دوستان برنامه صحی و بهداشتی میتونن در این لحظه برنامه ضربان همراهی کنند.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم، ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار هستیم جانتان جور، صحتتان سالم و روزگارتان خوش باشد. خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران خدمتتان باشیم. خوبان شرمنده، امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر امیر صدیق سعیدی، جراح و متخصص مغز و اعصاب یا سیستم عقلی عصبی هستیم تا در ارتباط با یکی از مشکلات نسبتاً شایع صحی و یک مشکل و مریضی خاص و آزاردهنده صحبت بکنیم. راجع به خواب رفتن و حالت گزگز و مرمور کردن پاها و دستها، بسیاری از ماها تجربه ای را داشتیم که بعد از قرار گرفتن در یک وضعیت خاصی یا نشستن یا یک حالتی البته طولانی پاهای ما خواب میره. این حالت اکثرا یک عارضی موقت و بی‌خطر است و معمولا با رفع و از بین رفتن اون فشار وارده کم میشه و از بین میره. اما خب مواردی هم وجود داره که خواب رفتن دست و پا یا گزگز و مرمور کردن یا سوزن سوزن شدن، یا میگن که مورچه زیر پایم را میره، زیر پوست پایم، این مرمور کردن اندام ها ممکن است شدید باشه، پشت سر هم و متناوب تکرار شوه، تبدیل به یک عارضه و مشکل مزمن و طول کشیده شوه. اینجاست که باید ما به عنوان یک بیماری ای را پیگیری بکنیم که ممکن است این خواب رفتن با علائم دیگی هم همراه باشه، مثل درد، مثل خارش، مثل بیحسی و احتمالاً ضعف و ضعف عضلات اینا همراه باشه. در این ارتباط ها می خواهیم که با دکتر صیب سعیدی، جراح و متخصص مغز و اعصاب صحبت داشته باشیم در مورد علت ها و فاکتورهای زمینه ساز این مشکل، عوارض و پیامدها و نتایجش، انواع و اقسامش در قسمت های مختلف بدن. می خواهیم صحبت بکنیم با ایشان و ای که با این مشکل خواب رفتن و گزگز کردن و مرمور شدن دست و پا چی کار باید کرد؟ علتها را چگونه باید تشخیص داد؟ آیا راههایی برای وقایه و پیشگیری از این مشکل و عارضه وجود داره؟ راههای درمان و معالجه کدام ها هستند؟ همه اینا را با دکتر صیب میخواییم مورد بحث قرار بدیم. امید است با توجه به شیوع این مشکل و برای بعض افراد آزاردهنده بودنش که واقعا زندگیشان موقع خواب، موقع بیداری یک مشکل بسیار جدی را برای اونا با وجود میاره، این بحث با ما دنبال بکنیم و اطلاعات و معلومات بسیار خوبی را در این ارتباط به دست بیارین. قبل شروع بحث با دکتر صیب آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. سلام احترام ما را پذیرا باشین. دکتر صیب سعیدی، خوشحال هستیم که توفیق حاصل شد که ما خدمتتان باشیم. تشکر از شما که وقت گذاشتین. در ابتدای برنامه دکتر صیب بفرمایین که اینمی مریضی یا اختلال گزگز کردن و مرمور شدن پاها و دستها، اونمو حالت خواب رفتگی دست ها و پا هاست، یعنی با هم فرق میکنه؟ از نظر تعبیرات خوب میفهمیم که مردم به تعبیرات مختلف به این مسئله اشاره میکنن. میخواییم ایره بر ما یک کمی توضیح بتین.
سلام عرض کنم خدمت شما آقای دکتر. کیه که گزگز رو تجربه نکرده بود در طول روز روزانه؟ یعنی تقریبا هممون این حالت رو داریم، مخصوصا موقعی که حالا یه جای خواب میریم یا موقعی که داریم مثلا بعضی با گوشیشون کار میکنن، چون الان زندگی لایف است، یا موقعی که پشت میز کامپیوتر هستیم، خیلی از اوقات دستمون رو میز روی یه نقطه قرار میگیره، میبینیم که یکی از انگشتامون یا توی قسمتی از بدنمون یا تو مثلا موقعی که نشستیم مثلا تو انگشته پامون یه جایی دچار سوزن سوزن مرمور شد.
بله.
موقعی که کسی میره تو مسجد نماز میخونه یا مثلا پای یه سخنرانی نشسته، گاهی میبینه که پاش خواب میره. اون حالتا خب همه باش آشنان، یعنی همون حسه، این حس همون حسه.
بله.
اختلالات حسی همینطوری هن، یعنی یه چیزیه که سابجکتیوه، یعنی به خود مریض مربوطه. هیچ دستگاهی نیست که بیاد اندازه بگیره ببینه من چقدر گزگز دارم، هیچ دستگاهی نیست بتونه اندازه بگیره که من چقدر درد دارم. یعنی پس بنابراین بیان مریض خیلی مهمه. حالا بیان مریض متفاوته، یکی به قول شما میگه که گزگز، یکی میگه سوزن سوزن میشه، یکی میگه مرمور میشه. مردم ما بعضیاشون میگن سر میشه. حالا این کلمه سر من چرا میگم؟ برای اینکه بعضیا به توی مردم که باهاشون صحبت میکنی، من اون برابر اینجوری ببین بیان مردم مهمه.
بله.
بعضیا به ضعیف شدن اندام هم میگن سر شدن، بعضیا به بی‌حسی هم میگن سر شدن، بعضیا به گزگز هم میگن سر شدن. بعضیا میگن که مورچه را میره.
بله.
بعضیا میگن قلب سنگ داره. مثلا تو اندام تحتانی حس قلب سنگ میکنه. بعضیا میگن که جورابم تا خورده، میگه جورابم تا خورده، نیست یه تیکه از پوستش جورابشو حس میکنه. بعضیا میگن تو کفشم سنگریزه داره.
بله.
آره، یه تیکه میگه یه تیکش سف شده، مثلا یه پچه بی‌حسیه. خب چرا ما بهش اینقدر ارزش قائلیم؟ ببین تو پزشکی شما سعی میکنی اینو تبدیل کنی به پارستیزیا، ولی ببینید وقتی مردم میگن همه رو میگن، و وقتی مردم میگن اون هستش که حالا برای ما اهمیت پیدا میکنه. حالا اگه جدید اتفاق افتاده یا باعث ناراحتیش میشه یا باعث نگرانیش میشه، بعدش اون موقع میاد مراجعه میکنه. گاهی اوقات هم از شدت نگرانی دیگری این علائم پیدا میکنه، میاد مراجعه میکنه، که حالا میگم این بیشتره و اینا جز اختلالات اعصاب حسی ماست.
حالا دکتر صاحب ببخشید، میخواستم اینه میره بپرسم که این اختلال و مشکلی که در زبان مردم به تعبیرات مختلف بیان میشه، میکانیزم چگونگی ایجاد شدنش چیست؟ یعنی در بدن ما چه اتفاقی میفته که اینمی حس و اینمی حالت پیش میه؟
خب ببینید، اولا یادتون باشه ما من گفتم این سابجکتیوه. سابجکت یعنی چیز ذهن ماست. خب این ذهن ما از پنجره حسه. ببینید من الان فرض کنید که مثال میگم، تو بینایی من رنگ مثلا مادون قرمز که نمیبینم، ولی ممکنه مثلا زنبور ببینه. پس اون چیزی که من برداشت میکنم با بقیه فرق میکنه. این یه چیز حسیه، یه چیز درونیه، اما از پنجره حس. حالا چرا اینو میگم؟ شما از مثلا راجع به اندام داریم صحبت میکنیم، از نوک انگشت بگیرید تا داخل مغز، که حالا ما فکر میکنیم جایگاه ذهنه، ما اینطوری فکر میکنیم، از اینجا تو هم مسیر هر اتفاقی بیفته میتونه خودش اینطوری نشون بده. حالا من بخوام مثلا یه مدلی بگم که شاید مثلا به ذهن نزدیک کنه، شما فکر کنید که از یک مثلا جنراتور تا یه لامپ، هر جایی که یه سیم یه لختی داشته باشه، یه اتصالی داشته باشه، میتونه گز گز بده. ببین اگه قطعی باشه میشه بی‌حسی، هایپوستیزیا.
بله.
اما اگه اتصالی داشته باشه اون لامپ چی میشه؟ چرا خوشن خاموش میشه. این شبیه اینه، یعنی این شبیه به پارستیزیا هستش، یا شبیه به مثلا سوزن سوزنه اینا یه جایی.
بله.
حالا کجا خب میشه رفت جلو؟ که مثلا فرض کنید که آقا من از نوک انگشتم مثال بگم تا ناحیه کورتکس حسی حرکتیم که اینجا هستش، خب عصب محیطی از همش دراستره. ببینید از اینجا تا اینجا تا خود نخا شاخه عصب محیطیه. خب پس این مسیر، این عصبه تو مسیر هر جا اتفاقی براش بیفته، از نوکش گیرنده هاش تا طول مسیر، از اونجا از نخا ریشه، تو مسیر تو خود نخا توموری پلاکی چیزی، تو اینجا هم باز توموری پلاکی، یا نه اون آستانه آستانه یه چیزی. ما بیاتون باشه، ما در طول روز یه عالم سیگنال بی خود از تمام بدنمون میره، ما اینا رو پردازش نمی کنیم، لزومی نداره. حالا شما اصلا چه اهمیتی براتون داره که انگشت شست پاتون کجاست؟ چه اهمیتی براتون داره که مثلا بند کفشتون به نوک مثلا پاتون میخوره یا نمیخوره به پشت پاتون؟ اینا رو مغز ما اینا رو چیکار میکنه؟ فیلتر میکنه. ولی گاهی شدت فیلتر میاد پایین. مثل چی؟ مثل استراب. وقتی استراب اتفاق میفته، یک فیلترینگ تو افسردگی، تو استراب افسردگی هم فیلترینگ کم میشه، هم ما یه چیزی داریم به نام افتر دیسچارج. یعنی شما وقتی یه سیگنال میاد، یه موج پتانسیل میزنه، یکی هم پشتشه، اون پشتی معمولا کوتاه‌تره و با یه فاصله کوتاه‌تر. ولی وقتی طرف استراب داره، اون افتر دیسچارجش هم به قول معروف بزرگتره و هم طولانی تره.
بله.
گاهی آفتر دیسچارج ها زیادتر هم هستن. مثلا اگه شما کسی شروع کنه به ما میگیم هایپر ونتیلیشن، این آفتر دیسچارج چی میشه؟ زیادتر هم میشه. یعنی خود هایپر ونتیلیشن یعنی تون تون. خب اینه شما که میبینید تو استراب، تو خود استراب هم یه آلکالوز دارید، یعنی قلیایی شدن دارید که کلسیوم وارد سلول میشه، هم یک چی دارید؟ تسهیل سیناپسی دارید و هم کاهش فیلتر دارید. تو این اتفاقاتی که میفته بنابراین ممکنه شخص همون ایمپالسایی که حالت عادی فیلتر میشد و بنابراین ممکنه اصلا تو مسیر شما هیچ اتصالی هم نداشته باشه.
خب بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند و تفصیلات خوب شما، نکات بسیار مفیدی را اشاره کردین راجع به خود تعریف اینمی حس، بیانی که مردم از این حس دارن به تعبیرات مختلف به حالات مختلف ممکنه ایره تعریف بکنن و ای که به هر حال ای گزگز کردن و مرمور کردن اندامها به نام پارستیزیا در مسیر یک عصب تا مغز ممکن یک اختلالی به وجود بیاید و یک اتصالی مثل که در کیبل یا کابل برق ممکنه به وجود بیاید تا رسیدن به گروپ و لامپ. نکات بسیار خوبی بود که اشاره شد و امید است که مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. ما یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن با میشنویم، بعد دوباره در خدمتتان هستیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
از دارو چه می دانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز. در برنامه امروزمون میپردازیم به آنچه که در دنیای جدید توسط داروسازها به مردم ارائه میشه و آنچه که الان مردم دنیا میتوانند از داروخانه دریافت بکنند. در واقع حرفه داروسازی و داروخانه پاسخگوی نیازهای افرادی شده که میتونند از خدمات داروسازان برای فراهمسازی مراقبت مبتنی بر شواهد بهینه استفاده کنند. یعنی چی؟ یعنی اینکه خوددرمانی تبدیل بشود به خودمراقبتی، یعنی اینکه مصرف بی‌رویه دارو تبدیل بشود به مصرف منطقی دارو، یعنی اینکه غربالگری در داروخانه انجام بشود و شناسایی بیماری که خودش ممکن هستش که از بیماری خودش اطلاع نداشته باشه، مثل بیماری که مبتلا به دیابت هست ولی هنوز نمیدونه، بیماری که مبتلا به پرفشاری خون هست و هنوز مطلع نیست. کاری که الان داروسازها در دنیا دارن انجام میدهند یکیش همین هست و در واقع چیزی که در دنیا الان در داروسازی مرسوم شده روش مطلوب ارائه خدمات دارویی است که بهش میگن GPP و این در واقع به این معناست که رفاه بیمار اولین نگرانی داروساز میشه. در واقع رفاه بیمار در خصوص سلامت میشه اولین نگرانی داروساز و محور اصلی فعالیت داروخانه بر مبنای کمک به بیمار برای استفاده بهینه از دارو هست. وقتی چه این اتفاقی میفته، هزینه دارویی پایین میاد، تداخلات دارویی کم میشه، امکان اشتباه مصرف شدن دارو کاهش پیدا میکنه و بیمار با اطلاعات کافی و درست از داروخانه خارج میشه. به این ترتیب داروسازهای دنیا شدن یک بخش لاینفکی از اقتصاد و مدیریت دارو.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر امیر صدیق سعیدی، جراح و متخصص امراض مغز و اعصاب، در ارتباط با پارستیزیا یا اونم مرمور و گزگز کردن و سوزن شدن اندام ها صحبت های بسیار ارزشمندی کردند. گفتند که یک اختلال حسی است که در کل سابجکتیو یعنی ذهنی است، به این معنا که به خود بیمار مربوط است. هیچ دستگاه قابل اندازه‌گیری برای این وجود نداره. بسته به بیان مریض داره که یکی او را به صورت خواب رفتگی تعریف میکنه، یکی میگه گزگز و مورمور داره، یکی میگه پاهایم سوزن سوزن میشه، بیحسی میگن وجود داره، یا میگن پایم سر و بیحس و کرخت شده، یا ضعف اندام ها را اینا تعریف میکنن. به هر حال ممکن است که بگن که مورچه داخل پوست بدن ما راه میره، یا بعضیا میگن یک دانه سنگ خورد من ممکن است زیر پای خود در اندام خود حس کنم، یا سنگ ریزه و ریگ داخل کفش خود من حس میکنم، یا میگن که مثل که جراب من قاط شده باشه، تا خورده باشه و قاط شده باشه داخل پایم، یک قسمتش سفت و سخت شده. همه اینها بیان بیماران است که تعریف اینمی پارستیزیا هست، به این معنی که یک مشکل حسی در اعصاب و سیستم عصبی و حسی اندام یا اونم قسمت بدن به وجود آمده. صحبتهای بسیار ارزشمند شد و گفته شد که ما باید توجه بکنیم که معمولا این مشکل به عنوان یک اختلال در انتقال پیام حسی عصبی به وجود آمده و یک اختلال در مسیر وجود داره که به دلائل مختلف میتونه قابل توجه باشه. با نکات بسیار دیگه هم اشاره شد که امید است مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب سعیدی، تشکر از لطف شما، از توضیحات بسیار خوب شما. در این قسمتی از برنامه با توجه به مون دو علت شایعی که برای خواب رفتگی و گزگز اندام ها وجود داره، یکی موقعیت و حالات خاصی که یک فرد دست و پایش، شانیش، گردنش در یک موقعیت خاص قرار میگیره و یک حالت گزگز و مرمور ممکنه به خاطرش به وجود بیاید، و یکی هم استرس و تشویش ها. اینا خب به هر حال میتونه علت های شایع باشه. عمده ترین علت ها هم همینا است یا نه علت های دیگی هم وجود داره؟ میخواهیم که اونمو علامت های خطر، علامت های جدی بودن و عمده بودن مریضی را که اگر این حالت همراه با چه چیزهایی اگر باشه میتونه خطرناک باشه، میتونه علامت خطر باشه و باید جدی پیگیری و بررسی شوه، این را در این ارتباط اگر لطف کنین معلومات بتین.
ببینید، من اول میگم که چیا اگه دید ببینید، ما میگیم رد فلگ، یعنی پرچم قرمز، یعنی مثلا آژیر. خب ببین، اگه با مثلا طرف همزمان با اختلال این حسی اختلال حرکتی هم پیدا کنه، اگه مثلا این باشه، یک طرفه باشه، مثلا شبا تشدید بشه،
بله،
یا مثلا فرض با درد همراه باشه اینا، یا سایر علائم همراه باشه، یا اختلال تکلم همراه باشه، خب اینا حتما چیه؟ اینا رد فلگه.
بله.
یک چیز دیگه این که ببینید، شخص ببینید الگوش با الگوی همیشگی فرق، یعنی تغییر الگو هم خیلی اهمیت داره، یعنی این نداشته الان داره، یا نه این داره هی رو به تصاعده، یعنی داره هی زیاد میشه. پس اینا باعث میشه که شخص مراجعه بکنه.
بله.
حالا کدوم ها رو ما میریم دنبالشون؟ یکیش بحث مخصوصا تو آدمایی که زمینه دارن دیابته، یعنی دیابت مخصوصا تو پاها و یا پا و دست، یعنی کمتر دست داره به تنهایی، ولی یا پا یا پا و دست. پس شما تو متابولیکا، اونه که عوامل متابولیکن، دنبال مرض قند میرید. البته خب بیماری کلیه و اینا هم میتونن این کارو بکنن، ولی خب معمولا انقدر دیگه تظاهرات دیگه دارن زود پیدا میشه. دیابت نه، دیابت یه چیز مرموزه، میتونه اینجوری خودشو نشون بده.
بله.
دیگه شما که مثلا دنبالش میگردید، اون کمپرسیو نوروپاتی هاست. مثلا فرض کنید که شخص شب خواب بلند میشه، ببینید این سنگشتش بی‌حسه، میتونه اینطوری میکنه. تو راننده ها میبینید دستشو مثلا میذاره روی اون شیشه این انگشتا که عصب اولا رو نشون میده. توی پا گفتیم که طولانی مدت بشه عصب سیاتیک تحت فشار قرار بگیره. توی آدمایی که شلوارهای تنگ میپوشن میگن که این گوشه ران قسمت بیرون یه حال همینجور گزگز داره میخارون، اما خوش هم میاد. ما میگیم عصب جلدی رانی خارجی، مرالژیا پارستتیکا، این خیلی شایعه، یه همچین حالتی داره عصب جلدی رانی خارجی. کسایی که ناگهان مثلا وزنشون تغییر کرده، حالا کم کردن زیاد کردن، اینا جزء مسائلی هستش که دیده میشه.
بله.
اختلال کار تیروئید هستش، یعنی کسی که تیروئیدشون کم کاره تو جدار عصبی رسوب میکنه. کسایی که حاملگی میگیرن، تو حاملگی هم چون بدن ورم داره این عصبا تحت فشار قرار میگیرن، انواع گزگز مروراش مهین حاملگی هم میبینید، فلزات سنگین اینا رو اشاره کردم. اینا عوامل متابولیکال و سیستمیک هستن.
بله.
عوامل موضعی هم حالا از اینجا بریم جلو، همونطور که فرمودید دیسک هستش که این شایعه، یعنی اگه من برم تو اون مسیرهای مرکزی دیسک بیاد همه شایع‌تر میشه. تنگی کانالا هستش، تومورایی که اونایی هستن، پلاک هم یه منطقه است که عصب لخت شده، یعنی یه منطقه است که عصب غلافش رو از دست داده. حالا پلاک لزوما مساوی ام اس نیست، ولی توی ام اس هم زیادتر دیده میشه. یک طرفه معمولا میتونه باشه. اگه گزگز و مورمور توی یک طرف بدن بود، ما بیشتر به سمت ذات سر یعنی مغز و نخای گردن میریم. اگه صورت هم بگیره دیگه فقط به سر ذات مغزی میریم. اگه دو طرفه بود بیشتر به طرف ذات متابولیک و اینجا میریم، ولی خب تو ذات گردن هم دیده میشه. اونی که تو دیسک بیشتر دیده میشه یک طرفه است، توی اندامه، یعنی معمولا با درد و اینا هم همراهه. بیشتر مریض از دردشون ناراضی هستن. یعنی
بله،
پلاک ها اکثرا یک طرفه، تو یک ترکتو میگیره دیگه، ولی خب میتونه مثلا یه نفر 7-8 تا پلاک داشته باشه. یعنی باز اونا هم یه دو که دو تاش فعاله، همشون با هم فعال نیستن. ما که از اساتیدم میگفت همیشه این 4 تا چرخ ماشین داره، یکیش پنچر میشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما، واقعا نکات بسیار خوبی بود دکتر صاحب و نکات بسیار ارزشمندی که شنوندگان عزیز ما باید به اینا توجه بکنن که اگر مورمور و گزگز شدن همراه با اینی چیزها باشه حتما باید پیگیری کنن. فشار خون چی دکتر صاحب؟ افت یا کم شدن و پایین آمدن فشار خون میتونه اینه میتونه یک علائم مثل گزگز شدن و مورمور شدن و خواب رفتگی پا و اندام ها یا یک قسمت از بدن با وجود بیاره؟
اسکمی چرا؟ اسکمی توانن این کارو بکنن، مخصوصا اگر شخصی ناگهان توی مسیر این دو انگشت که ما میگیم عصب اولنار، توی کسی که زمینه داره مثلا سن بالا غیره باشه، ممکنه یه اسکن یعنی استروک باشه، یعنی یه استروک مغزی باشه. بله، ولی تو این دیستریبیوشن خودش تو این توزیع خودش نشون بده. بنابراین زمینه خیلی مهمه. یعنی شما این راجبه کی داری حرف میزنید؟ راجبه یه آقای مسن سیگاری فشار خونی اینو حرف میزنید؟ راجبه یه خانم جوونه مثلا دانشجو داری صحبت میکنید؟ این خیلی مهمه. مثلا تو خانم جوون ما بعیده به فکر استروک بیفته.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. وقت دیگر نداریم، ادامه بحث میگذاریم بر جلسه بعد. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
تومور مغزی یک توده یا رشد سلول‌های غیر طبیعی در مغز است. تومورهای مغزی به صورت اولیه یا ثانویه هستند. تومورهای مغزی اولیه در خود مغز یا در بافت‌های نزدیک به آن از قبیل غشاهای پوشش دهنده مغز، اعصاب جمجمه و غده هیپوفیز ایجاد می‌شوند. تومورهای مغزی اولیه هنگامی شروع به رشد می‌کنند که جهش در DNA سلول‌های طبیعی رخ دهد. این جهش‌ها به سلول‌ها اجازه رشد، تقسیم شدن و افزایش تعداد سلول‌ها بدون مرگ سلولی را می‌دهد. نتیجه توده‌ای از سلول‌های غیر طبیعی است که تومور مغزی را تشکیل می‌دهد. تومورهای ثانویه یا متاستاز تومورهایی هستند که از سرطان جاهای دیگر بدن به مغز گسترش می‌یابد. تومورهای مغزی ثانویه اغلب در افرادی که سابقه سرطان دارند رخ می‌دهد. اما در موارد نادر تومور متاستاز مغزی ممکن است اولین نشانه سرطان باشد که در جاهای دیگر بدن شما ایجاد شده است. در بزرگسالان تومورهای مغزی ثانویه بسیار شایع‌تر از تومورهای اولیه مغز هستند و هر گونه سرطان می‌تواند به مغز منتقل شود. علائم تومور مغزی بستگی به محل و اندازه تومور دارد. برخی تومورها با آسیب رساندن به بافت مغزی باعث آسیب مستقیم می‌شوند و برخی تومورها باعث فشار بر بافت اطراف مغز می‌شوند. سرعت رشد و همچنین محل تومور مغزی تعیین کننده چگونه تحت تأثیر قرار گرفتن عملکرد سیستم عصبی است. گزینه‌های درمان و علائم و علت‌های تومور مغزی بستگی به نوع، اندازه آن و محل آن دارد. هنگامی که یک تومور روبه رشد روی بافت مغزی شما فشار می‌آورد، علائم تومور مغزی قابل توجه خواهد بود. سردرد یکی از نشانه‌های شایع تومور مغزی است. همچنین ممکن است شما در تومور مغزی علائمی مانند استفراغ، تاری دید یا دید دوگانه، گیجی، تشنج به خصوص در بزرگسالان، ضعف اندام یا ضعف در بخشی از صورت و تغییر در عملکرد ذهنی را تجربه کنید. اما سایر علائم تومور مغزی عبارتند است از دست دادن حافظه، مشکل نوشتن یا خواندن، تغییر در توانایی شنیدن، درک طعم و بو، کاهش هوشیاری که ممکن است شامل خواب‌آلودگی و از دست دادن هوشیاری باشد، مشکل بلعیدن، سرگیجه، مشکلات در چشم شامل پلک زدن مداوم یا افتادگی پلک، حرکات غیر قابل کنترل، لرزش دست، از دست دادن تعادل، از دست دادن کنترل مثانه یا روده، بی‌حسی یا سوزش در یک طرف بدن، مشکل صحبت کردن یا درک آنچه دیگران میگویند، مشکل در راه رفتن و ضعف عضلانی در صورت، بازو یا پاها.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم.
شبتون بخیر باشه همراهان ارجمند. در ادامه برنامه‌های شبانگاهی دعوت می‌کنم با پادکست همراه شوین.
بر دست نوشته‌های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم متاستاز اسرائیل. این پادکست روایتی تاریخی از نحوه شکلگیری موجودیت نامشروع در سرزمین‌های اشغالی فلسطین است که خود اسرائیل می‌نامد، رژیمی که امروز به نمادی از تروریسم دولتی در منطقه خاورمیانه و جهان تبدیل شده و چند دهه حضور غاصبانه او در سرزمین فلسطین بزرگترین و کاملترین نمود عینی تبعیض، ترور و تعدی به مردم فلسطین و لبنان.
در زمان رأی‌گیری در مجمع عمومی سازمان ملل حدود 33% جمعیت فلسطین یهودی بودند که شامل بومیان و مهاجران می شدند.